کړي نو د کوټې او پېښور په شان به نور خاوره هم دغه هیواد لاندې کړي. او سم د دې مهال بل خبري مجله زما همکار تمیم اخکر وړاندې کوي او په سټوډیو کې دی. مهرباني.
تشکر. ساعت 6:30 شام. سلام و خوش آمدید. از رادیو آزادی، من تمیم اخکر و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. تا دقایق بعد میشنوید که مشران جرگه افغانستان از فعالیت دو گروه طالبان در برخی از ولایت ها ابراز نگرانی کرده و بر بی‌پروایی مسئولان امنیتی آن ولایت ها انتقاد میکند و قرارداد انتقال برق از دوشی به بامیان میان بانک انکشاف آسیایی و برشنا شرکت امضا شد. دیگر مطالب خبری را هم داریم. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان جاوید نعیمی با شماست.
سرخط خبرها: 20 تن از مخالفین مسلح در بادغیس با پروسه صلح پیوستند. یک مشت‌زن افغان در مسابقات بوکس جمهوری چک قهرمان شد و 10 کودک در نتیجه یک طوفان در روسیه جان دادند. سلام، این هم مشروعی خبرها. رئیس مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا اگر با پاکستان در مورد خط دیورند صحبت میکند نتایج آن را با مردم شریک سازد. فضل هاری مسلمیار در جلسه امروز مشران و جرگه گفت که حکومت هیچ گونه معامله بالای خط دیورند با پاکستان نخواهد کرد.
انشالله تاست اطمینان در کنم چی؟ نه مرکزی حکومت، نه بداسی که مفغان پیدا شید.
با شما اطمینان میدم که نه حکومت مرکزی، نه کدام مقام و نه کدام افغان پیدا خواهد شد که بر سر خط دیورند معامله کند. هر کی در مورد احساس دارد که این احساس قابل قدر است. رئیس مشران و جرگه در حال در این مورد سخن گفت که قرار است یک هیئت حکومت افغانستان بر ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، فردا برای گفتگو در مورد جنجال در گذرگاه تورخم وارد اسلام آباد شود. 20 نفر از افراد مسلح در ولایت بادغیس به پروسه صلح پیوستند. شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که آنها در ولسوالی جوند با دولت یکجا شدند. به گفته آقای مجیدی، این افراد در گذشته در فعالیت‌های تخریبی دست داشتند که با میانجیگری بزرگان قومی با دولت پیوستند. مقام های ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی چین 23 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حملات دیشب بالای چندین محل که پناهگاه های داعش به حساب می آمد صورت گرفت. در یک خبر دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید قاری محمد ظاهر مسئول نظامی طالبان برای ولایت بغلان از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده است. در خبرنامه این وزارت گفته شده که قاری ظاهر در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولایت بغلان سهم فعال داشت. و یک جوان افغان در مسابقات مشت‌زنی در جمهوری چک قهرمان شد. هلمند الکوزای دیروز توانست حریف چکیش یجی یاروش را در 9 راوند شکست بدهد و در وزن 66 کیلوگرم قهرمان بوکس جمهوری چک شود. هلمند که پسر گوینده فقید رادیوزادی جاناقا الکوزای است و رادیوزادی گفت حریفش یکی از مشت‌زنهای خیلی شناخته شده بود که 10 مسابقه پروفشنال داشته، در حالی که هلمند الکوزای سومین مسابقه پروفشنال خود را تجربه کرد. وی تا هنگام لقب قهرمانی مشت‌زنی در وزن 66 کیلوگرم را خواهد داشت که کس دیگر خودش را شکست بدهد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. روسیه میگوید با ایالات متحده آمریکا به خاطر افزایش هماهنگی عملیات‌های نظامی در سوریه به توافق رسیده است. یک روز پیش از این پنتاگون اردوی روسیه را متهم ساخته بود که مواضع مخالفین رژیم را که در حمایت آمریکا قرار دارند در جنوب سوریه هدف قرار داده است. وزارت دفاع روسیه امروز گفت مقام‌های هر دو کشور در جریان یک کنفرانس ویدیویی توافق کردند که همکاری‌های خود را در مورد سوریه افزایش دهند. واشنگتن تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. در نتیجه یک طوفان در جهیل سیامو زیروی روسیه حداقل 10 کودک جان دادند. وزارت فرهنگ روسیه میگوید این رویداد در جمهوری کاریلیا در نزدیک مرز این کشور با فنلند رخ داده است. یک مقام محلی میگوید 45-49 تن روز شنبه برای قایق سواری از مسکو به این جهیل رفتند، اما آنها خودشان را با اداره خدمات اضطراری ثبت نکرده بودند. گفته می شود که کودکان قربانی شده از 12 تا 15 سال عمر دارند و توسط بزرگسالان امروهی می شدند. 13 تن دیگر از میان جهیل نجات داده شدند و 2 تن تا هنوز ناپدید هستند. رئیس جمهور چین می گوید سربیا می تواند نقش مهم در راه جدید ابریشم داشته باشد. شی جن پینگ امروز گفت راه ابریشم تجارت میان اروپا، آسیا و افریقا را گسترش می دهد. شی در جریان سفرش به بلگراد گفت چین آماده است تا همکاری ها را با سربیا در مورد راه ابریشم افزایش دهد. از سال 2009 میلادی تا حالا چین بیش از 1 میلیارد دلار در ساختارهای زیربنایی، انرژی و پروژه های نفتی سرمایه گذاری کرده است. قرار است رئیس جمهور چین بعد از سربیا به پولند و سپس ازبکستان برود و مسابقات سوم تیم‌های ملی فوتبال اروپا امشب با 2 دیدار همزمان دنبال خواهد شد. ساعت 9 به وقت محلی که 11:30 شب به وقت افغانستان می‌شود، فرانسه در برابر سوئیس و آلبانیا در مقابل رومانیا به میدان خواهند رفت. کشور میزبان یعنی فرانسه در میان 3 تیم اروپایی قرار دارد که 6 امتیاز دارند. این کشور در 2 مسابقه گذشته با رومانیا و آلبانیا پیروز شده است. سوئیس 4 امتیاز دارد، یعنی 1 مسابقه را برده و در یکی مساوی شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. مشران جرگه از ناامنی در برخی ولایت‌های کشور انتقاد کرده، میگوید که فعالیت دو گروه طالب مسلح در شماری از ولایت‌ها آزادانه است.
شمال که ناامنی زیاد شده و حکومت که تفاوتی ده اگر در از شمال دو سیبان و در خلق سردی که میره بانید و که اگر در واضح شکل سرد مجلس سر شریف که چه میتی مسئولی در ترو بارد و ترسو در حل لاری وقت پیدا.
شماره از اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات محلی این ولایت را به ایجاد گروه‌های مسلح غیر مسئول متهم می‌کنند.
خود ولایت همین شورایات مردم شورای نه بیچاره میخوانند بیچاره مسلح کرده در بلخ مسلح کرده.
و وزارت انرژی و آب میگوید که در صورت تمویل بودجه در 5 سال آینده 50% نیاز این کشور به انرژی وارداتی کاهش خواهد یافت.
در 5 سال در پس اگر پروژه‌ای به شکل منظم از لحاظ مالی خصوصا تطبیق شود و ما هم اگر داخلی و خارجی داشته باشیم، ما بدانیم که بشه پیجا فرست بلکه وردازه ما کاش بده.
سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. مشران جرگه افغانستان میگوید دو گروه طالبان در برخی ولایت آزادانه فعالیت داشته و حکومت جلوی آنان را نمیگیرد. فضل‌هادی مسلمیار رئیس این جرگه حکومت را به علت افزایش ناامنی ها در شماری از کشورها انتقاد میکند و تاکید میورزد که مسئولان امنیتی باید از بی‌پروایی هایشان به این مجلس پاسخ دهند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش تهیه کرده است.
شدت ناامنی ها و گسترش فعالیت های طالبان مسلح در برخی ولایات و خصوص در شمال افغانستان نگرانی اعضای مشران جرگه را به همراه شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت که اگر حکومت و بی‌تفاوتی هایش در پیوند به تامین امنیت در ولایات همچنان ادامه دهد، چالش های امنیتی در افغانستان بیشتر خواهد شد.
شمال که امنی زیاد شده و حکومت بی‌تفاوتی
ده در ولایات شمال ناامنی ها گسترش یافته است و این از بهر بی‌تفاوتی حکومت است. هم اکنون در بادغیس افراد و وابسته به ملا منصور و ملا رسول به گونه آزاد فعالیت دارند و بی‌تفاوتی موجود است و باید در کنار اوضاع شمال این موضوع نیز از مسئولان امنیتی پرسیده شود.
فاریاب، کندوز، بادغیز، فرا، بغلان و هلمند ولایات هستند که به گفته شماری از سناتوران در یک ماه گذشته ناامنی ها در این ولایات افزایش یافته است. مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا به این ولایات نیروهای تازه نفس با تجهیزات سنگین بفرستد، اما پاس پاسخ وزارت دفاع افغانستان به این خواستها چه است؟ دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این کشور مخالفان مسلح دولت را سرکوب کردند.
در طول افغانستان که پلان شوی عملیات
در تمام بخش‌های افغانستان ما عملیات‌های برنامه‌ریزی شده داریم. هر جایی که امنیت ضعیف باشد ما عملیات نظامی انجام می‌دهیم. نیروهای هوایی ما هم اکنون عملیات‌هایشان را به پیش می‌برند. در میان گروه‌های وابسته به ملا منصور و ملا رسول تمام روز جنگ ادامه دارد، اما ما جایی که بدانیم حضور این گروه‌ها محسوس است، عملیات‌های ما را برنامه‌ریزی کرده و به پیش می‌بریم.
آقای وزیری میگوید که وزارت دفاع افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت 17 عملیات را در 14 ولایت کشور راه اندازی کرده است. در کنار این نیروهای کماندو 11 عملیات نظامی را در بخش‌هایی که در آن تهدید بلند محسوس است راه اندازی کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان میگوید نیروهای هوایی افغانستان در 24 ساعت گذشته 17 عملیات هوایی را در ولایت‌های کنر، ننگرهار، هلمند، فرا، هرات، بادغیز، غور، کندوز و فاریاب انجام دادند و در این عملیات‌ها به گفته وی تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد شده است.
اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات محلی این ولایت را به ایجاد گروه‌های مسلح غیر مسئول و توزیع سلاح به گروه‌های غیر قانونی متهم می‌کنند. شجاع‌الدین شجاع معاون شورای ولایتی بلخ و ابراهیم خیراندیش یک عضو دیگر این شورا به رادیو آزادی گفتند که این سلاح‌ها از سوی عطا محمد نور سرپرست بلخ به گروه‌های غیر مسئول توزیع گردیده است. مجیب الرحمن حبیب زای در رابطه جزئیات را ارائه می‌کند.
اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات محلی این ولایت را به توزیع سلاح‌های غیرقانونی و ایجاد گروه‌های مسلح غیرمسئول متهم می‌کنند. شجاع‌الدین شجاع معاون شورای ولایتی بلخ به رادیو آزادی گفته است که مقامات محلی در این ولایت در چوکات خیزش مردمی صدها تن را در ولسوالی‌های مختلف مسلح ساختند. ابراهیم خیراندیش یک عضو دیگر این شورا می‌گوید که عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ این سلاح‌ها را در ولسوالی‌های مختلف به افراد وابسته به خود توزیع کرده است. وی گفت
سلاح را به بلخ غیر زورمندای بلخ کسی دیگه دارد میکنند.
منظورتان از زورمندای بلخ کی ها هستند؟
اینا همی والی بلخ نه ایمانی ما بخور گرفت بیدن خود والی ده.
در کدام مناطق بیشتر سلاح توزیع کرده؟
همین شوالویت هم مخلیم شوالویت نگید شهار مخمانهای در بسیار مسلح شده هستند.
شجاع‌الدین شجاع معاون این شورا میگوید که سلاح‌های یاد شده در ولسوالی‌های 14 گانه بلخ به افراد غیر مسئول داده شده است که در برخی از موارد تحت چوکات خیزش مردمی این افراد مسلح ساخته میشوند. آقای شجاع افزود
وقتی که ما مراجعه میکنیم در یک قریه میگن شاید ما به قریه 5 نفر یا 10 نفر میگن خیزش مردمی، اما وقتی ما افراد مسلح رو میبینیم بیشتر از صدها نفر هستند. در داخل چارچوب خیزش مردمی افراد زیر حد حمایت میکنند.
با گفته اعضای شورای ولایتی بلخ که موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت سبب ایجاد ناامنی شده و این نیروهای مسلح غیر قانونی از مردم عام عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند. اعضای این شورا می‌گویند که حضور طالبان مسلح و موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول دو عامل عمده تهدیدکننده امنیت در بلخ به حساب می‌روند. با این حال فرهاد منیر سخنگوی عطا محمد نور سرپرست بلخ در صحبت با رادیو آزادی ادعاهای صورت گرفته را به اساس دانست. فرهاد گفت که افراد شامل در نیروهای خیزش مردمی قوتهای مسلح قانونی بوده که هویتشان صد دارگانهای امنیتی ولایت بلخ شده است.
خیزش های مردمی یا مثلا نیروهای پلیس محلی که در اونجا خالیت داشته باشد دارن در مجموع سطح رجستر اداره امنیت ملی و کماندانی امنی ولایت بلخ قرار دارد.
این در حال است که پیش از این نیز اعضای شورای ولایتی بلخ مقامات حکومت محلی را به انحصار قدرت و فعالیت‌های مسلحانه غیرقانونی متهم کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید در صورت تمویل بودجه نیاز این کشور به انرژی وارداتی در 5 سال آینده بیش از 50% کاهش خواهد یافت. یک مقام این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پلان 5 ساله برای رسیدن به این هدف ترتیب شده است. سحر لیوال گزارش میدهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید به 2 تا 2.5 میلیارد دلار ضرورت است تا در 5 سال آینده نیازمندی این کشور به انرژی وارداتی بیش از 50% کاهش یابد. انجینیر همایون کوهستانی رئیس برنامه‌های انرژی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بودجه فراهم و شرایط تطبیق پروژه‌ها مساعد گردد، افغانستان قادر خواهد شد تا در 15 سال آینده به خودکفایی کامل در بخش انرژی برسد. وی گفت بانک آنان در بخش تمویل بودجه تطبیق پروژه های بزرگ با مشکل مواجهند، اما پلان 5 ساله مرحله اول برای رهایی از وابستگی انرژی وارداتی از سوی وزارت انرژی و آب ترتیب شده است.
در 5 سال اول اگر پروژه های بشکل منظم انداز مالی خصوصا تطبیق شود و ما مرکز داخلی و خارجی داشته باشیم و پروژه را بخواهیم که تطبیق شود، ما در الا 2300 مگاوات پتانسیل های مختلفه ما فعال میشه، از جمله آبی، آفتابی، بادی که ما میدونیم که بشه 50% بلکه وارداتی ما کاهش بدیم.
آقای کوهستانی در مورد چگونگی پلان 5 ساله خودکفایی انرژی ترتیب شده جزئیات نداد، اما گفت که در این پلان استفاده از منابع مناطق مرکزی، غربی و شمالی در نظر گرفته شده است. بر بنیاد معلومات وزارت انرژی و آب، افغانستان ظرفیت تولید 310,000 مگاوات برق را از منابع مختلف دارد، اما همکنون 75% انرژی برق مصرفی این کشور را برق وارداتی تشکیل می‌دهد. وزارت انرژی و آب افغانستان نزدیک به 2 هفته قبل گفت کار تدارکاتی حدود 29 بند آب تکمیل شده و ممکن تا 2 ماه دیگر قراردادهای آن نیز امضا گردد. این در حالی است که قرارداد بند برق بخش‌آباد ولایت فرا، تفاهم‌نامه مطالعاتی توسعه بند کجکی هلمند و توافق‌نامه کار عملی پروژه کاسا 1000 تازگی به امضا رسیدند و بند برق سلما در هرات به فعالیت آغاز کرد. در این حال شماره از آگاهان اقتصادی میگویند تطبیق این چنین پلان ها به اراده قوی و کار عملی وابستگی دارد. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان در بخش انرژی منابع کافی دارد و باید از آن در انکشاف اقتصاد استفاده درست صورت گیرد.
یک اراده قوی ضرورت است و در تالی اراده باید کارهای عملی صورت بگیرد که کار عملی عبارت از یک برنامه مدون باید باشه که او مراجع قانونی را طی مراحل کرده باشه و در پالی ای که مثلا ما یک برنامه را روی دست میگیریم باید اکشن پلان را داشته باشیم.
از سوی هم فاروق اعظم آگاه بخش انرژی و برق اقدامات اخیر حکومت در بخش ساخت بندها را بجا دانسته تاکید میکند که باید برای مهار کردن آبهای افغانستان تلاش صورت گیرد.
از سوی دیگر قرارداد انتقال برق 220 کیلوولت از دوشی به بامیان میان بانک انکشاف آسیایی و برشنا شرکت در کابل به امضا رسید. وزیر انرژی و آب افغانستان در مراسم امضای این قرارداد امروز گفت که 300 مگاوات برق از این طریق به بامیان انتقال می‌یابد. در این حال رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت تطبیق این پروژه می‌تواند برای مردم ولایت بامیان زندگی بهتری را فراهم کند. سحر لیوال باز هم در این مورد جزئیات می‌دهد.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید انتقال لاین برق 220 کیلوولت به بامیان امکان انتقال برق به سایر ولایت‌های مرکزی را فراهم می‌سازد. علی احمد عثمانی روز یکشنبه در مراسم امضای قرارداد این لاین برق با بانک انکشاف آسیایی و برشنا شرکت در کابل گفت امیدوار است هر چه زودتر این پروژه عملی گردد. وی گفت 300 مگاوات برق از این طریق به بامیان انتقال می‌یابد که به گفته وی در مرحله اول 20,000 خانواده می‌توانند از آن استفاده کنند.
برای انتقال برق یک خط 220 کیلوولت با دبل دو سرکت در نظر گرفته شده که در حدود 300 مگاوات برق به مرکز ولایت بامیان انتقال میده. برای توزیع برق یک سب استیشن 32 مگاوات آمپیر در نظر گرفته شده و همچنین یک شبکه توزیع 20 کیلوولت که میتونه حدود 20,000 فامیل در مرحله اولیه زیر پوشش قرار بده.
این قرارداد پس از آن امضا میشود که به دنبال اعتراض‌های گسترده مخالفان طرح تمدید لاین برق 500 کیلوولت از مسیر سالنگ، کمیسیون موظف شده از سوی رئیس جمهوری فیصله کرد تا لاین برق 500 کیلوولت از شمال به جنوب از راه سالنگ بگذرد، اما در عوض لاین برق 220 کیلوولت از دوشی به بامیان تمدید گردد. اما پس از آن جنبش روشنایی که در رأس تظاهرات گسترده به این منظور قرار داشت، فیصله در ارتباط انتقال برق 500 کیلوولت از سالنگ را جانبدارانه و غیر قابل قبول خواند.
قدرت الله دلاوری رئیس د افغانستان برشنا شرکت پس از امضای قرارداد انتقال برق 220 کیلوولت گفت پیش بینی می شود که پروسه داوطلبی برای تطبیق این پروژه در اواسط اکتبر سال جاری آغاز گردد. با گفته وی کار عملی این پروژه در 3 ماه اول سال 2017 میلادی آغاز و در 3 ماه دوم سال 2018 تکمیل می گردد. در این حال توماس پنیلا رئیس بانک انکشاف آسیایی که تمویل این پروژه را به عهده دارد با اطمینان از تعهد برای تطبیق کامل این پروژه گفت عملی شدن این پروژه می تواند برای مردم ولایت بامیان زندگی بهتری را فراهم کند.
قرارداد که امروز به امضا رسید مصارف مالی تمدید لاین برق 300 مگاوات و انکشاف آن را تضمین و همچنان یک سبستیشن ایجاد و یک شبکه 20,000 لاین های ارتباطی در بامیان را ایجاد می کند. این پروژه زمینه برق معیاری در ولایت مرکزی را مساعد می سازد. بانک آسیایی در بخش انرژی به تقویت همکاری هایش متعهد است و تلاش می کند که هرچی زود امکان داشته باشد پروژه برق دوشی بامیان تکمیل گردد.
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت هایی است که به گفته باشنده هایش در 14 سال گذشته توجه جدی به خصوص در زمینه انرژی نسبت به آن صورت نگرفته است.
در این حال شماری از باشندگان شهر کابل از اقدامات اخیر حکومت در بخش های اقتصادی استقبال کرده می گویند که از همچون برنامه ها حمایت می کنند.
کارکردهای جناب رئیس جمهور محترم در این اواخر بسیار مؤثر بوده، چون یگانه پروژه که بسیار قن کارکرد خوبی را کرده بند سلما هست که هم بر مفید کشور و هم بر یگانه ضربه اقتصادی بر کشورهای همسایه ما هست، چون فعلا کشورهای همسایه نمیخواهیم که ما کشور ما به کشور چون زراعتی است پیشرفت کنه، اما ما نمیشن شاید همین روز یک باشیم که مثل بند سلما تاشد و شاید امروز روز بنده کجکی هم باشه.
شفیع الله هستم. ما از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که همچون پروژه ها مثل پروژه بند سلما دنجما رو بکنن بسازن و راه های مناسب رو بسنجند باره تا برای مردم هم یک نوع شغل پیدا شون و در زمین همه تی اقتصادی و تاریخی ما هم پیش بیاد.
من احمد ضیا مسئول پنتون کابل هستم. از کارکرد رئیس جمهور در روزهای آخر خوب است، ما از این کارهایش راضی هستم. مثلا پروژه های اقتصادی که افتتاح کردم، تمام مردم افغانستان هر جای بحث می شود در هر گوشه کشور ما که میبینند از کارگردان رئیس جمهور را ستایش میکنم، میگه ما رئیس جمهور فعلا یک رئیس جمهور موفق کامیاب داریم.
بریتانیا به خاطر ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری در افغانستان 15 میلیون پوند را با مؤسسه حرکت کمک کرد. وزارت مالی افغانستان میگوید که این پول از طریق بودجه ملی برای فراهمسازی زمینه‌های مناسب سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف به مصرف می‌رسد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پول کمک شده سوی بریتانیا در 4 بخش عمده ایجاد شرایط بهتر برای سکتور خصوصی، اما هنگی میانه سکتورهای خصوصی و عامه، زمینه سازی برای سرمایه گذاری و رشد فعالیت‌های سرمایه گذاران زن به مصرف می رسد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در یک نشست مشترک خبری در ارگ ریاست جمهوری گفت که تمام کمک های بریتانیا به شمول کمک اخیر این کشور از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف می رسد.
اول خود ممنون هستیم از این کمک که بخصوصا امروز اعلان شد و ما سر مکانیزم از این که چی رقم این پول انتقال پیدا بکنه ما امرای دوستای خود کار میکنیم. من بعد مالکیت تمام سیستم های مالی باید به دست خود حکومت افغانستان باشه، مخصوصا از طریق وزارت مالیه تمام این پولا باید انتقال از طریق صورت بگیرد.
کمک تازه بریتانیا با مؤسسه به نام حرکت صورت گرفته است که در سال 2008 میلادی با کمک مالی بریتانیا به هدف حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان آغاز به کار کرد. با اساس کمک تازه بریتانیا کار این مؤسسه تا سال 2020 میلادی تمدید گردید. در این حال دسموند سوین وزیر دولت در امور انکشاف بین المللی بریتانیا تاکید میکند که برای پیشرفت پایدار در افغانستان باید برای مردم زمینه کار فراهم گردد. وای میگوید که در عصر حاضر بر علاوه سرمایه گذاری در بخش سکتور خصوصی نبود زمینه کار مشکل دیگر است، اما با گفته وای بریتانیا در این بخش با کمک های خود با افغان ها ادامه میدهد. آقای سوین در کنار اعلام کمک 15 میلیون پوند با مؤسسه حرکت گفت که کشورش روی این مسئله غور میکند که با کمک های سالانه اش تا سال 2020 میلادی در بخش انکشافی با افغانستان ادامه بدهد.
About jobs, creating jobs and life.
تمام پیشرفت‌ها به فراهم ساختن فرصت‌های کاری و آسایش و معیشت زندگی وابسته است و به باور من تنها راهی که می‌توانیم در عصر حاضر در جهان فرصت‌های کاری پایدار را به وجود بیاوریم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است.
دسمان سوین وزیر دولت در امور انکشاف بین المللی بریتانیا که روز جمعه به کابل آمده است، تلاش های حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور غنی را در بخش آوردن اصلاحات ستایش کرد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید کار روی 11 اولویت به خاطر رشد و انکشاف سکتور خصوصی آغاز گردیده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر کار روی این اولویت ها سکتور خصوصی و دولتی 11 کمیسیون را ایجاد کرده که هر هفته نشست های منظم را برگزار میکنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در مورد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت علاوه بر تعهداتش در کنفرانس لندن تلاش‌ها را به خاطر رشد سکتور خصوصی آغاز کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر رشد و انکشاف سکتور خصوصی 11 اولویت در نظر گرفته شده است. آقای فیصل میگوید حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل دستاوردهای خاصی در این بخش داشته باشد.
افغانستان اقتصاد وزارت
او وزارت اقتصاد افغانستان و اتاق تجارت و صنایع ای این مسئله کار کردند تا 11 اولویت را که برای سکتور خصوصی تعیین شده آن را به دست بیاورند. 11 کمیته نیز به خاطر به دست آوردن این اولویت ها ایجاد گردیده. در این کمیته ها علاوه بر وزارت های مربوطه نماینده های سکتور خصوصی عضویت دارند. هر کمیته گزارش فعالیت هایش را هر هفته به دارالانشا شورای وزیران ارائه می کنند تا قبل از برگزاری نشست بروکسل ما در زمینه دستاورد داشته باشیم.
با آنکه آقای فیصل در مورد 11 اولویت سکتور خصوصی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که رشد اقتصادی مسائل سرمایه گذاری و سهولت برای سرمایه گذاران در آن شامل است. در ماه اکتبر سال روان میلادی نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود تا روی همکاری های مالی به افغانستان غور صورت گیرد و در این نشست مقامات افغان نیز در مورد دستاوردهایشان معلومات می دهند. از سوی هم کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می گوید حکومت وحدت ملی تعهداتی را که به خاطر حکومت داری خوب و رشد سکتور خصوصی و جامعه جهانی کرده بود تا کنون به طور کامل عملی نگردیده، اما برخی دستاوردهای در این زمینه دارد. سید اکرام یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت به خاطر رشد سکتور خصوصی کار نماید، این مسئله روی اقتصاد و امنیت کشور تاثیر مثبت دارد.
زمانی که یک سکتور خصوصی حمایت شود و برای مردم زمینه کار فراهم گردد، این مسئله 100% بالای زندگی مردم تاثیرگذار است. بالای وضعیت امنیتی و سیاسی هم بسیار موثر تمام می شود. این مسئله 100% بالای وضعیت تأثیر دارد که سکتور خصوصی تقویت و برای مردم زمینه کار مساعد کرده.
آقای اکرام آغاز کار روی 11 اولویت به خاطر رشد سکتور خصوصی را مؤثر دانسته میگوید که باید این فعالیت ها کنترل و بررسی گردد. حکومت در حال کار روی 11 اولویت سکتور خصوصی آغاز کرده که پیش از این اتاق تجارت و صنایع گفته است که نامنی ها در کشور فعالیت های تاجران را با مشکل مواجه ساخته است. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید کار به خاطر حل این مشکلات در 11 کمیسیون آغاز گردیده تا راه های حل لازم جستجو گردد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی رشد اقتصاد را سریع‌تر خواهد ساخت. سخنگوی این وزارت میگوید پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که شامل شدن افغانستان در این سازمان عواید افغانستان را سالانه بین 2.5 تا 3 فیصد رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. جاوید حسن‌زاده در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به زودی این کشور عملا از سهولت‌های سازمان بین المللی تجارت بهره مند خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی شامل شدن افغانستان را به حیث عضو در سازمان بین المللی تجارت برای رشد اقتصاد این کشور گام مثبت خواند. حل مشکلات ترانسپورتی، افزایش صادرات، افزایش تولیدات داخلی و وصل شدن افغانستان به بازارهای بین المللی به شکل مطمئن از سهولت‌هایی است که به گفته آقای قوقندی به خاطر شامل شدن افغانستان در این سازمان فراهم می‌گردد.
ما مشکل ترانزیت نمی‌داشته باشیم، خصوصا با کشورهای که عضویت سازمان تجارت جهانی دارن. به دلیل اینکه در وقتی که عضویت این سازمان می‌گیریم، مزایایی که برای یک کشور وجود داره با تمام کشورها مساویه. تولیدات ما افزایش پیدا می‌کنه، بدون شک صادرات ما افزایش پیدا می‌کنه. مسئله دیگه که اقتصاد ما رشد پیدا می‌کنه. ما مطمئن هستیم با عضویت افغانستان این رشد بسیار خوب میشه.
افغانستان در 17 دسامبر سال 2015 میلادی رسما عضویت سازمان بین مللی تجارت را کسب کرد و ولسی جرگنیز در نشست عمومی روز شنبه عضویت افغانستان را در این سازمان تایید کرد. با اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، در حال حاضر 163 کشور عضویت سازمان بین المللی تجارت را دارد. با استثناء ایران دیگر کشورهای همسایه افغانستان نیز اعضای این سازمانند. کارشناسان افغان عضویت افغانستان در این سازمان را گام مثبت خوانده، اما سفارش میکنند که حکومت افغانستان باید شرایط لازم را برای سرمایه گذاری فراهم سازد. عبدالقادر جیلانی کارشناس مسائل اقتصادی در کنار امنیت از بین بردن بیروکراسی در ادارات دولتی و اصلاح قوانین را به خاطر استفاده از سهولت های سازمان بین المللی تجارت بسیار مهم میداند. وای میگوید در قوانین باید اصلاحات بیاید. برای تشویق سرمایه گذاران ما باید طرح داشته باشیم. پروسه جوازدهی باید آسان شود. متشبثین خارجی که در افغانستان میخواهند سرمایه گذاری کنند، برایشان در شرایط باید سهولت ها در نظر گرفته شود. آقای جیلانی همچنان میگوید تا زمانی که حکومت افغانستان شرایط مناسب سرمایه گذاری را در داخل کشور مساعد نسازد.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا با پایان می‌رسد.